پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. این صحبت‌های پیت هگسد وزیر دفاع آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌های اخیرش از تمایل دوباره هم برای مذاکره با ایران گفته است، اما این موضوع یک گزاره دارد، اینکه آمریکا به اهداف نظامیش در این نبرد دست یابد. در حالی که وزارت خارجه عمان از ابراز آمادگی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای بازگشت به مسیر دیپلماسی به منظور کاهش تنش‌ها خبر داده، علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. آن وقت می‌توان شاهد یک آغازی در شکل مهار و مذاکره بود؟ در این صورت موضوع تغییر رژیم سیاسی در ایران چه می‌شود؟ تا اینجا آمریکا از اهرم دیپلماتیک و فشار نظامی استفاده کرده. نوسانی که ابهام‌ها و تناقض‌های بسیاری را در کنار سیاست فشار حداکثری به همراه آورده است. اگر اسرائیل به دنبال ناتوانسازی راهبردی، تضعیف ساختاری و انزوای ایران باشد، تا چه اندازه آمریکا با اسرائیل هم نظر است؟ از دیگر سو این جنگ تا چه اندازه با سازوکارهای بین‌المللی و روحیه منطقه سازگاری دارد؟ در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با میهمانان من همراه خواهید بود. در پاراگراف اول امروز همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی همچنین در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی هم به تدریس پرداخته و حوزه‌های پژوهشی ایشون شامل مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوراسیای مرکزی، سیاست خارجی و امنیتی ایران و روابط ایران و روسیه است. از دیگر سو میهمان دیگر برنامه پاراگراف اول امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی است. آقای چاهکی در نوجوانی فعالیت‌های سیاسی خودش رو آغاز کرد با ایده‌هایی که بیشتر ایده‌هایی بود نزدیک به فدائیان خلق، و بعد از وقایع دستگیری کیانوری و آغاز دستگیری‌ها از طریق این سازمان به افغانستان و سپس به شوروی رفت. آقای چاهکی دانش آموخته رشته پزشکی است، اما در سالهای اخیر یادداشت‌های بسیاری رو به فارسی و روسی در مورد مسائل ایران، منطقه و جنگ اوکراین در رسانه‌های فارسی زبان و همچنین رسانه‌های روسی و غیر فارسی زبان منتشر کرده. به هر دو میهمان این برنامه سلام می‌کنم و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای عزیزی اجازه بدید که از شما آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که با توجه به اینکه پیشتر صحبت بود از اینکه خب ایالات متحده آمریکا مستقیما میخواد رژیم سیاسی در ایران رو تغییر بده، اما ما الان شاهد صحبت‌های متفاوتی هستیم. این جنگی که آغاز شده تا چه اندازه تصویر واقع‌بینانه‌ای برای طرفین داره و اونها میدونن که چه اهدافی رو دارن دنبال میکنن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون و سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه. یک نکته ای که از همون ابتدای این جنگ و حتی قبل از شروعش، زمانی که به هر حال این افزایش نیروهای ایالات متحده در منطقه در حال انجام بود و ریسک جنگ در حال افزایش بود، مطرح می شد این بودش که اساسا به نظر نمی رسه که دولت آقای ترامپ یک استراتژی به معنای واقعی کلمه، یعنی یک مجموعه از اهداف و روش‌های دستیابی به اهداف رو به صورت روشن شده در اختیار داشته باشه برای اینکه در ایران به دنبال چی هست. ما همون زمانی که به هر حال این افزایش نیروها در حال انجام بود، شاهد صحبت دوباره از دیپلماسی بودیم. خب بعضی‌ها این گزاره رو مطرح می‌کنن که این تلاش برای خرید زمان بوده، منتها به نظر یک هدف کلیدی رو، یک صرفاً ایده کلیدی رو ترامپ روی میز گذاشته بود و اون هم خلع سلاح جمهوری اسلامی چه از لحاظ امکان و احتمال دستگیری به سبب هستی و چه به لحاظ موشکی و همینطور میشه گفتش که خلع نفوذش در منطقه بود و حالا این رو چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق جنگ اگر خیلی دست می آورد خب این براش یه گزینه مطلوبی بود.
آقای عزیزی چرا یک دفعه این همه مسائلی که الان اشاره کردید شیفت کرد به سمت تغییر رژیم و تغییر رژیم واقعا چقدر جدیه؟ چون مثلا در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی تصویر روشنی از تغییر رژیم هم دیده نمیشه با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا تجربه‌های گوناگونی رو در این زمینه به ویژه در همون خاورمیانه خودمون داشته.
خب این همون بخش که عرض میکنم به همون بخش مربوط هست، یعنی فقدان یک استراتژی مشخص. یعنی شما در سطح استراتژیک یک سری اهدافی رو تعریف کردین اما برای رسیدن به اونها یک استراتژی مشخص رو تعریف نکردین. به همین خاطر هم این نوسانات رو ما شاهدش هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب از اون زمانی که روی کار اومد آقای ترامپ صحبت از این کرد که ما میخوایم از طریق دیپلماتیک به این اطمینان دست پیدا کنیم که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بعد از اون خب جنگ 12 روزه اتفاق افتاد با این هدف که یک ایران تضعیف شده حالا با شاید مثلا اهرم‌های کمتری در پای میز مذاکره حاضر بشه و این حرفا. در نهایت این سیکل جایی ادامه پیدا کرد و از طرفی هم فشار اسرائیل اینجا خیلی مهم هست. به نظر من اون بازیگری در این میانه که میشه گفتش که یک استراتژی کمابیش مشخصی داره در قبال ایران اسرائیل هست و این در واقع مداخله آمریکا در این جنگ با همراهی اسرائیل میشه گفتش که در نهایت به این دلیل صورت گرفت که این برداشت به وجود اومد که خب ما تا زمانی که این سیستم حالا دست کم به شکل فعلی وجود داره نمیتونیم که به اون خواسته هامون دست پیدا بکنیم. حالا میشه از طریق سناریوی مثل ونزوئلا مثلا امتحان کرد، اینکه مثلا اون رأس سیستم از میان برداشته بشه و بعد سیستم ناچار به مذاکره یا از طریق گفتگوهای پشت پرده در نهایت به یک سری امتیازاتی سوق داده بشه، یا اینم که بالکل اصلا سیستم تغییر بکنه و به یک سیستمی منجر بشه که حالا با اهداف و رویکردهای ایالات متحده همسویی بیشتری داره. ولی باز میگم اون فقدان استراتژی به معنای اهداف کاملا تعریف شده به جز خواسته، اهداف کاملا تعریف شده و راه‌های دستیابی به اون و توان رویارویی با پیامدهای غیر مترقبه این روند من چون نمیبینم اون وجود داشته باشه و همین خاطر فکر کنم که در شرایط فعلی هستیم و فعلا راه خروجی برای این جنگ به نظر نمیرسه که ایالات متحده برای خودش در نظر داشته باشه.
بله. آقای چوهکی از شما بپرسم، شما تا چند روز با نظر آقای عزیزی موافق هستید و از طرف دیگه اینکه فکر میکنید که مسئله تغییر رژیم در ایران یا سناریوهایی که ایالات متحده آمریکا در ذهنش داشت برای ورود به این جنگ و حمله نظامی به ایران، این سناریوها واقع بینانه بود یا نه؟
درود بر ملت ایران، سپاس از دعوتی که به عمل آوردید. من فکر میکنم که در حقیقت از این زاویه وارد موضوع بشیم که سیاستی که خامنه ای در طی 37 سال بر اساس اون حکمرانی میکرد به یک بن‌بست رسون جمهوری اسلامی ها. برای اینکه بدون توجه به اینکه برنامه هسته ایران نظامی هست یا نه، که بیشتر خب دال و اینه که نظامی نبوده واقعا از 2003 به بعد، سه محور اصلی داشته و یک محور زیر اون سه محور همون که میدونیم آسمانی اتمی شدن، بعد موشکی، در قبل گروه نیابتی، در کنارش یک مخاصمه جدی منازعه با اسرائیل و اساس اون تنظیم رابطه با آمریکا. خب این به بن‌بست رسید و توجه بکنیم که عملیات تروریستی 7 اکتبر 2023 دقیقا یحیی سینوار خودش نقشه خاورمیانه رو به سوی تغییر برد. پس از آن ما چی دیدیم مگه؟ ما در تمام این سالها یک توهم از خامنه ای دیدیم که بر اساس آن پیش رفته تا آنجا که میدونیم در محل اقامتگاه خودش کشته میشه. این به خاطر شهید شدن اینکه شهید بشه نبوده. اساسا نوع یک نوع توهم در مسئولیت و یک نوع توهم در اینکه چگونه تاثیرگذار خواهد بود بر سیاست‌های آمریکا به خاطر مشاورینی که به نظر من فقط او رو تایید میکردن.
ولی خب ببینید نمیشه که مثلا سناریوهایی رو بر اساس توهمات حالا یک کشور دیگه به گفته شما یا توهمات رهبر یک کشور دیگه در نظر گرفت. اینکه اون سناریوها تا چه اندازه سناریوهایی که اهداف مشخصی رو میخواد تعریف کنه
و اون سناریو منظور
سناریوی مثلا تغییر رژیم در ایران یا سناریوی همدلی
من میخوام بگم که تغییر رژیم، هدف تغییر رژیم یعنی به عنوان که برداشتن صورت مسئله به عنوان یک خطر امنیتی برای اسرائیل و منطقه، چون واقعا جمهوری واسه آمریکا خطر امنیتی نبود و نیست علارغم همه حرفای مقالامیز ترام که گویا موشک های جمهوری اسلامی به زودی به آمریکا میرسه، اینا رو میدونیم، این ترام داره این حرفا رو میزنه. در حقیقت برای اسرائیل، چون حتی اگر مواضع اعلامی رو بخوایم در نظر بگیریم از اون احمدی نژاد حزب اسرائیل در شعارها قرار داشته. خب در این صورت یا باید یک ترک مخاصمه علنی، حالا نه اینکه به رسم بشناسه اسرائیلو، خامنه ای انجام میداد، یعنی ترک مخاصمه دقیق حتی با یه طرحی با شورای امنیت، یعنی اینکه مثل اون طرحی که در واتون مینسک بود ولی هرگز انجام نشد، یعنی اون 2015 هم در شورای امنیت سازمان متحد یه مصوبه بود بین روسیه و اوکراین گرچه اجرا نشد. اینکه برای ایران هم اسرائیل خطرناک نباشه، من میخوام اینو بگم که اگر خامنه ای میتوانست برخلاف دکترین اوکراینیش عمل بکنه که نمیتوانست واقعا، در آن صورت ترک مخاصمه با اسرائیل پیرو اون بقیه مسئله رخ میداد، یعنی غنی سازی، ما که میدانیم که غنی سازی اورانیوم هیچ سودی واسه ایران نداشت جز ضرر زیان های مستقیم غیر مستقیم. خب اینجا به همه مذاکراتی که رخ داد، من در مورد یادداشت هم نوشتم مذاکرات ژنو آخرین ایستگاه بود، این مذاکرات نبود، این ابلاغ آخر نظرات آمریکا بود. ببینید اگه واقعا میخوایم نگاه بکنیم، کوتاه میگم، در روز پنجشنبه مذاکرات در طی روز دو بار انجام شد، علارغم این که عراقچی حرفای مثبت زد مثل همیشه، ولی بلا فاصله تقریبا بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان میره واشنگتن. برای چی رفت واشنگتن؟ اون که نمیخواست گزارش عملکرد کوشنر و ویتکاف رو به ونس بده، رفت که جلوی جنگ رو بگیره، چون روشن بود حمله میکنه و قطعی بود حمله آمریکا. برای این موضوع آمریکا یه چیزو میخواد، تسلیم جمهوری اسلامی، اصلا اسم دیگه روش نمیذارم، تسلیم جمهوری اسلامی. آیا این به معنی تغییر رژیمه؟ همونچه که آقای عزیزی گفت، تو دیدگاه ترامپ که گاهی اوقات در دنیا موازی زندگی میکنه، اینه که طرح ونزوئلا باشه. خب نمیتونه طرح ونزوئلا باشه به دلیل اینکه اساساً جنبش ملی ایران که رخ داد در ماه ژانویه در دیما نمیتونه هم مثلا کار قسمت دوم شد صحبت کنیم سر مدعیان رهبری جنبش، ولی اساساً این جنبش مردمی نمیتونه هماهنگ باشه با یک کسی که مثل عرافی باشه. اصلا آیت الله عرافی به نظر من نمیتونه جای خامنه‌ای رو بگیره. اینجوری میخوام تمام کنم که در حقیقت سرنگونی یا تغییر بنیادی رژیم تنها راه پایان جنگه، راه دیگه وجود نداره. به نظر نمیرسه که حتی مذاکراتی که ترامپ میگه این مذاکره باشه. منظور ترامپ امضای یک سندیه که تسلیم جمهوری اسلامی باید باشه.
بله آقای عزیز، به شما برگردیم. شما تا چند اندازه فکر میکنید که واقعا مسئله این جنگ صرفا با این شکل به پایان میرسه، جمهوری اسلامی تسلیم بشه و اگر تسلیم بشه اتفاقات کاملا حل میشه، یا اینکه باید صحبت‌های مقام‌های آمریکایی رو بهش وزن بدیم، جایی که اونها میگن که ما این جنگ رو طبق سیاست اول آمریکا آغازش کردیم، بر اساس شرایطی هم که خود رئیس جمهور آمریکا تعیین کنه تمامش میکنیم، چیزی که مشابهش رو عباس عراقچی هم پیشتر گفته بود که آغاز کننده این جنگ میتونه آمریکا و اسرائیل باشه اما پایان دهندش نه. الان وضعیت به چه صورتیه؟ شما فکر می‌کنید توازن قوا این مسئله رو نشون میده که چه کسی میتونه آغاز کننده بوده باشه که ما میدونیم، ولی پایان دهنده چه کسی باشه؟
ببینید، یک مسئله‌ای که در ایالات متحده وجود داره در به خصوص دوره دوم آقای ترامپ، و این موضوعی هستش که من بعضا دیدم که مقامات سابق ایالات متحده، کسایی که در سیستم های اطلاعاتی و همینطور در حوزه سیاست خارجی آمریکا فعال بودن، بهش اشاره داشتن. این هستش که آقای ترامپ در راستای اون رویکرد فردمحور و تمرکزگرای خودش که خب نمودهای متعددی هم داشت، از مثلا خروج آمریکا از معاهدات بین‌المللی گرفته تا غیره، یک اقدامی را انجام داد که از دید این کارشناسان به عنوان یک اقدام مخرب تلقی میشه، و اون هم وابسته سازی و همینطور کوچک سازی نهادهای مربوط به جامعه اطلاعاتی آمریکا بود. و تأثیر مستقیم این موضوع به خصوص زمانی که بحث ایران مطرح میشه، باز هم من اینجا نقل قول از همین کارشناسان میارم، این هستش که ایالات متحده تا حد زیادی به اطلاعات و ارزیابی های اطلاعاتی متحدین خودش متکی خواهد بود. و خب اینجا این سوال مطرح میشه که اگر این متحدین که حالا در رأس اونها وقتی در بحث خاورمیانه صحبت میکنیم اسرائیل باشه، وقتی این متحدین اهداف متفاوتی رو داشته باشن و تحلیل هایی رو ارائه بدن که بخواد اون اهداف رو توجیه بکنه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم که الان ما با این وضعیت مواجه هستیم. یعنی این ورود آقای ترامپ به این جنگ به نظر من با این برداشت صورت گرفته بود که با زدن خامنه ای و سران سیستم و این شوراهایی که یا تقویت شده بود، مثل شورای عالی امنیت ملی یا مثل شورای دفاع تشکیل شده بود، عملا رژیم در مسیر یا سقوط یا تسلیم، همون جوری که آقای چاییکی عزیز اشاره کردن، قرار خواهد گرفت. منتها دست کم در این دو روز اخیر چیزی که میشه از روی میدان رصد کرد و همینطور از نوع موضع‌گیری های مقامات آمریکایی به نظر میرسه که یک نوع عرضم به حضورتون که شگفتی از این به وجود آمده که خب این اتفاق چرا نیفتاد، و اینجا اون خلأ اطلاعاتی احساس میشه، و نه فقط در این موضوع بلکه در نوع و گستره واکنش ایران. من به قطع به طور جد یعنی معتقد هستم، و باز هم اطلاعات و گزارش های فراوانی وجود داره که تایید میکنه که ایالات متحده بر اساس الگوهای رفتاری پیشین جمهوری اسلامی انتظار این حجم از پاسخ که بعضی اسمش رو در واقع یک نوع عملیات انتحاری میذارن، این نوع هدف قرار دادن تمام منطقه، تلاش برای به آتش کشیدن تمام منطقه، این انتظار رو نداشت. انتظار این رو داشتن که به خصوص با حذف خامنه ای عناصر، حالا اسمش رو بذاریم صلح طلب یا هر چیزی، در داخل سیستم خواهند آمد و صلح خواهند کرد. اینجا دوباره برمیگرده به اون نکته اولی که عرض کردم، فقدان استراتژی، چون استراتژی بر مبنای اطلاعات شکل میگیره. حالا الان من به نظرم در یک وضعیتی که قرار گرفتیم که هر دو طرف تلاش دارن که ادراک همدیگه نسبت به جنگ رو تغییر بدن. از یک طرف ایران با تلاش برای بالا بردن آستانه جنگ از حد انتظارات و حد در واقع اون آسیب پذیری مقبول دولت ترامپ تلاش داره که جنگ رو در نقطه‌ای متوقف بکنه که موازنه قوا به ضررش تغییر نکنه و اون تسلیم اتفاق نیفته، و در مقابل ایالات متحده هم تلاش داره که به جمهوری اسلامی نشون بده که اون محاسبات قبلی که داشت، که مثلا اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه، فشار جنبش اول آمریکا یا ماگا بر آقای ترامپ باعث خروج از جنگ خواهد شد، این غلطه. فعلا ما اینجا الان در یک وضعیت جنگ اراده‌ها هستیم. این که کدوم طرف بتونه زودتر ادراک طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بده، به نظر من عامل اصلی هستش در تعیین نتیجه جنگ.
آقای چاییکی، با همین جمله آقای عزیزی ادامه بدیم با شما. جنگ اراده ها و اینکه جمهوری اسلامی تا چه اندازه انتظاری رو که ایالات متحده آمریکا داشت برآورده کرد، و تا چه اندازه فکر می‌کنید جمهوری اسلامی تصویر دیگه‌ای از خودش نشون داد در این جنگ، با وجود اینکه مهمترین اتفاقی که در این جنگ افتاد حذف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که کشته شد.
من موافقم با اون به حال تصویری که واقع گرایانه آقای عزیزی آنچه که رخ داد اون مطرح میکنن، ولی اینو من جنگ اراده ها نمیدونم. ببینید، ما با یک جنگ نابرابر روبرو هستیم، نه فقط به لحاظ توان نظامی که روشنه، یعنی توان نظامی نه ایران حتی روسیه هم در جنگ متعارف شانسی نداره با آمریکا. بارها اینو پوتین به طور جدی مطرح کرده که ما شانسی در مقابله با ناتو در جنگ متعارف نداریم. مطلب اینجاست که ما نباید یک فاکتور دیگر رو جناب عزیزی ورود ندیم. آنچه که درون ایران رخ داده نه به خاطر جنبش عدالت جویانه، من مطرح نمی کنم، شعار نمی خوام بدم، موضوع اینه که اگر روسیه 4 سال داره می جنگه به لحاظ اقتصادی توانشو داشته، با همه تحریم‌ها توانشو داشته. در اینجا این جنگ، جنگ اراده ها نیست، جنگ نابرابریه که یک حکومتی که مورد تایید مردم نیست، مشروعیت هم نداره، مشکلات اقتصادی داره. و این جنگ فقط در جنگ هوایی نیست، به زودی تمام نفکش‌های ایران توقیف خواهد شد، یعنی روزمره ایران ضربه می‌خوره. وقتی که ما می‌بینیم این جنگ، موافقم با این توصیف جالبی که آقای عزیزی، این خودکشی اگه نام بذاریم، ما شنیده بودیم که قبل از کشتن آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، ایران تقسیم به چندین منطقه شده و واحدهای مختلف استراتژیک سپاه مستقل از هم عمل میکنن، مختصات دارن و واقعا هم این دفعه حتی عبورشون از لایه‌های دفاع چنگانه‌ای که بود، مثلا هم گنبد آهنین هم پاتریوت، همه سیستما بیشتر از جنگ 12 روزه بوده. ولی نکته اینجاست که همراه با این وضعیت، حملاتی که مثلا اگر واقعا تایید شه ایران به تاثیر نفتی حمله کرده عربستان، یا حتی اگر حوثی‌ها ادامه بدن، خب حملات نفتی پارس جنوبی یعنی این که تمام ایران بدون گاز میمونه، حمله به ترمینال خاک هم داستانش روشنه. خب اینجا اصلا ما نمیتونیم به این شکل بررسی کنیم، انگار روسیه و آمریکا دارن میجنگن، پشت جبهه نداره جمهوری اسلامی. یعنی اگه پشت جبهش انقدر بده که من فهم میکنم بخشی از مردم اگه ببینن کجا قرار گرفته واحدهای استراتژیک سپاه، اطلاع میدن به هر طور بتونن به دشمن. این وضع واقعا موجوده. ما با یک تحلیل کلاسیک نظامی نمیتونیم به اینها پاسخ بدیم. من باز تاکید میکنم این موضوعاتی که تو این چند روز رخ داد نشون داد حرف همه ما، کسانی که میگفتیم هرگز با جنگ هوایی، با همتر هوایی هیچ رژیمی سرنگون نشده و نخواهد شد، این حرف ما درسته. ولی نکته دیگرش هم اینه، آیا واقعا راه دیگه وجود داره جز سرنگونی؟ ببینید این تناقض نیست ها؟ این امروز جمهوری اسلامی به جایی رسونده که خودش رو میز مذاکره سرنگونی رو گذاشته، تغییر اساسی گذاشته، حد اکثر یک رژیم گذار و این نفر توسط رضا پهلوی، توسط مثلا پزشکیان برای اماننامه واسه کارکنان دولتی، به خاطر اینکه اگر میخوان دوباره با هم مذاکره کنن، یا اگر اون پیام دیپلماتیک عراقچی ما بخوایم ترجمه کنیم، ایران آماده کاهش تنش ها هست. یعنی چی؟ چیو میخوای کاهش بدی؟
البته از اون بر ما صحبت های آقای لاریجانی رو هم داریم دیگه، یعنی عملا مشخصه که این طور به نظر میاد که هیچ، یا دولت کلن ارتباط ارگانی با هم ندارن، یا پیام‌های متناقضی رو دارن به بیرون صادر میکنن. که اتفاقا اجازه بدید من اینو از آقای عزیزی هم بپرسم.
من یه دکتر بگم بعد شما بسو عزیزی، این که لاریجانی و عمدن گروه‌های شبه لاریجانی عمدش کردن، من باور ندارم. لاریجانی نه کاریزمای رهبری داشته، نایب رئیسی داشته، نه مورد اعتماد و احترام مثلا گروه مثل حسن روحانیه. این لاریجانی حرفایی که میزنه به نظر من قابل استناد نیست. این طرفداران لاریجانی از جمله در آن روزنامه آمریکایی اینو برجسته کردن.
آقای عزیزی، ما توی این مدت، حالا جدای از این، الان اشاره هم شد به صحبت‌های آقای عراقچی، بعد آقای لاریجانی، و از طرفی اینکه آقای عراقچی گفته بود که ما با قسمتی که مثلا داره عملیات نظامی رو انجام میده در تماس نیستیم نسبت به اهدافی که خب این در این عملیات مورد هدف قرار میگیره. آیا این وضعیت صرفاً فرستادن یک پیام‌های متناقضی به طرف مقابل، شبیه همون اقدام‌هایی رو که طرف مقابل در برابر ایران انجام میده، یعنی اون بازی روانی رو داره پیش می‌بره، یا واقعاً ما داریم این رو میبینیم که حکومت عملا داره میره به سمت اینکه بیشتر نظامی بشه، میلیتاری بشه؟
من اجازه میخوام اول یه نکته رو در توضیح صحبت قبلی خودم اشاره بکنم، چون من فکر میکنم که ما در بنیان تحریرمون اختلافی نداریم با جناب چارکی. من وقتی که صحبت از جنگ اراده ها میکنم، منظورم یک رویکرد هنجاری به موضوع نیست. بحث من نبرد اراده ها و تلاش دو حکومت، تأکید میکنم دو حکومت، برای تغییر محاسبات هم دیگه است. یعنی اینجا اون نقطه عزیمت تحلیل من هست. حالا شما ممکنه بگید که خب این یک مقتضیاتی داره، تغییر اراده ها، بخش تغییر ادراکات و اثبات اراده ها که جمهوری اسلامی فاقد اینه. خب این 100% درست است. این بحث صورت مسئله یه چیز هست، نتیجه که قرار حاصل بشه چیز دیگه است. منتها موضوع اینجاست که حالا از اینجا به این سوال شما میشه ورود کرد، اون اقدامات روی زمین در کنار پیام های دیپلماتیک، اون بر اساس یک ادراکی. حالا ما میتونیم بگیم که این سوء برداشته، ولی به هر حال داریم دوباره از ادراکات رژیم اینجا صحبت میکنیم. بر اساس یک ادراکی شکل گرفته که یک آستانه ای داره، پذیرش هزینه از سوی آقای ترامپ، و این رو در چارچوب این تحولات داخلی ایالات متحده و بحث تحولات بین المللی دارم بهش نگاه میکنم. وقتی تحولات داخلی صحبت میشه، همین دوباره بحث جنبش ماگا هست و اینکه شما وقتی به اظهارات مقامات آمریکایی نگاه میکنید، اصلا مشخصه که آقای ونس یه رویکرد متفاوتی داره با آقای روبیو و این رو پنهان هم حتی نمیکنه. خب و در بحث خب این یه نکته است. این چه معنی داره؟ این معنیش این هست که جمهوری اسلامی به این درک میرسه که ایالات متحده قصد ورود به جنگ طولانی نداره، یک، و قصد زمینی کردن جنگ رو، یعنی نیرو پیاده کردن اینها به شکلی که مثلا در 2003 در عراق اتفاق افتاد رو نداره. خب این یک ستون تحلیلی میشه. ستون دوم بحث بین‌المللی هست، این که اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در زمان آقای بایدن هم همین بود، قبل از اون در زمان آقای اوباما هم بود، و الان بیش از همیشه بحث مهار چین هست. و باز دوباره بالا رفتن هزینه‌های ایالات متحده در بحث درگیریش در خاورمیانه، کمان که الان هم دارن بهش اشاره میکنن، حتی در بحث موشک‌های رهگیر یا مثلا اتفاقاتی که برای جنگنده ها میفته و اینا، این دیگه ربطی به این نداره که ما از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد یا نیاد. اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ربطی به رفتش بحث ایالات متحده است، اون که اون چی میخواد. و من میخوام بگم که بر اساس این برداشت ها و ارزیابی ها هست که جمهوری اسلامی، مثلا آقای لاریجانی میاد میگه که ما مذاکره نخواهیم کرد. چرا؟ چون در برداشت اینها اگر نمیخواد که این جنگ مثلا یک سال طول بکشه، اگر بتونن دو هفته مقاومت بکنن، حالا باز میگم ممکنه این نباشه ها، ولی این برداشت گرفته، اگه ما بتونیم دو هفته مقاومت بکنیم، ایالات متحده در نهایت ناچار میشه که این جنگ رو تمام کنه. و یک تجربه عینی هم دارن که بهش بسیار استناد میکنن، اون هم درگیری ایالات متحده با حوثی هاست که 40-45 روز ادامه پیدا کرد و در نهایت زمانی که دیدن حتی نه تلفات انسانی، در بس تلفات لوجستی، یعنی خسارات لوجستیکی ایالات متحده وقتی شروع به افزایش کرد، به سرعت آقای ترامپ جنگ رو تمام کرد و رفت. و الان هم اگر نگاه بکنیم، آقای ترامپ نمیخواد راه هیچ نتیجه ای رو بر روی خودش ببنده. یعنی از یک طرف میاد صحبت از رژیم چینج میکنه، از طرف دیگه میگه که ممکن 4-5 روز طول بکشه، بعد میگه که اونا میخوان توافق بکنن،
حتی میگه که آلترناتیو دارم
وجود نداره. بله بله، اینجاست که من میگم استراتژی وجود نداره و این چیزی که به عنوان ورودی اینپوت وارد سیستم تصمیم گیری ایالات متحده شده، این اصلا میسلیدینگ بوده، این به یک ارزیابی غلطی به نظر من منجر شده. حالا این به این، باز دوباره من تاکید میکنم، این به این معنا نیست که وضع جمهوری اسلامی اون طرف خوبه. مسئله اینجاست که این صحنه ای هست که ما الان داریم درش تحلیل میکنیم. خب حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، ببینید،
حالا فکر میکنید شما که ایران هم داره میره به سمت میلیتاری شدن، یعنی واقعا ما شاهد این هستیم که نظامی ها دارن کار رو در دست میگیرن با توجه به این روندی که در خود کشور اتفاق افتاده، یعنی اینو میتونیم بپذیریم؟
اصلا همینطوره. من ببینید وقتی که آقای عراقچی در این سیستم و اصولا وزارت خارجه در این سیستم روز به روز نقشش به قول معروف نامربوط تر شده، یعنی از زمان امیر عبداللهیان هم این اتفاق افتاد که شخص وزیر خارجه نقشش فرو کاسته شد به سخنگوی نیروهای مسلح ایران عملا، و یک صرفا عامل اجرایی حال منویات اون رأس سیستم تصمیم گیری. خب حالا وقتی که آقای عراقچی میاد صحبت از این میکنه که ما هر بخشی از سپاه مثلا نیروهای مسلح اینا دارن کار خودش رو میکنن، یه واقعیتی رو داره بیان میکنه و من به جد معتقد هستم که اساسا آقای عراقچی در جریان تصمیم گیری های کلان نیست. آقای عراقچی عضوی از شورای دفاع نبوده و نیست، و همونجور که گفتم نقش کلی وزارت خارجه هم این وسط کاهش پیدا کرده. لذا الان داریم در یک فضایی ما بحث میکنیم که جمهوری اسلامی وارد فاز تلاش برای بقا شده و در این مسیر حتی حاضر شده که اون اقتدار متمرکز خودش رو هم غیر متمرکز بکنه، صرفا اینکه حالا امروز رو به فردا برسونیم، یا مثلا همین که گفتم این دو هفته رو بگذرونیم ایالات متحده تسلیم میشه بعد ببینیم چی شده. کما اینکه من کشتار گسترده معترضین رو هم در همین راستای تلاش برای بقا ارزیابی میکنم، یعنی اینکه یک سیگنالی هم به داخل میخواستن بدن هم به خارج که ببینید این جوریه که ما با تهدیدات برخورد میکنیم. فکرش هم به سرتون نزنه اگر که حمله خارجی اتفاق افتاد بیاید تو خیابون بیشتر میکشه.
همین الان هم آقای رادان مثلا چند روز پیش همین تهدیدها رو دو مرتبه مطرح کرد که اگر کسی بخواد بجنبه ما، یعنی به این حالا نقل به مضمون که دست به اسلحه هستیم و این اقدامات رو انجام میدیم. اجازه میدید من از آقای چاهکی این رو بپرسم که آقای چاهکی شما چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این فضایی که الان آقای عزیزی به هر حال توصیف کردن و تصویر کردن تاباوری داره و میتونه دووم بیاره تا موقعی که خودش رو حالا از این گردنه به نوعی عبور بده، یا نه در نهایت تاباوریش کمتر میشه و اون اتفاقاتی که حالا آقای ترامپ صحبت کرده خواهد افتاد؟ آیا اونا رو اصلا محتمل میبینید که پایان این حالا بگیم بازی جایی باشه که جمهوری اسلامی یا مهار شده باشه پای میز مذاکره برگرده، یا اینکه واقعا شهروندان معترض به خیابان‌ها بیان و اونطور که آقای ترامپ تصویر کرده بود دفاتر و دوائر دولتی رو بگیرن؟
بله، من اجازه میخوام یه نکته به این مسئله که مطرح کرد و مهمه، سوالتون هم خیلی مهمه، میلیتاریزه شدن رژیم اشاره کنم. من میلیتاریزه شدن و به معنای فقط حاکم شدن سیاست نظامی یا نظامیان نمیبینم. ببینید میلیتاریزه شده الان در روسیه است، اقتصاد میلیتاریزه شده، یعنی رشد اقتصادی که روسیه داشته که سال پیش نزدیک به 4% بوده و واقعی هم بوده، بر اساس افزایش تولیدات نظامی تا 50 برخی تا 70% بوده. حالا بیاید به اقتصاد ایران نگاه کنید. الان حتی تو ساخت وقتی میگیم میلیتاریزه، اگه منظورمون حاکمان نظامی هن، اشاره خوبی هم آقای عزیزی کردن، ارسال پهپادها به روسیه واقعا عبدالرحیم خبر نداشت، یعنی وزیر امور خارجه وقت نمیدونست که پهپادها به روسیه داده شده، و وقتی گفت ندادیم درست میگفت، نمیدونست، بعدم گفت قبل از جنگ دادیم. ولی این جدید نیست آقای عزیزی که امور خارجه ایران نقشی نداره. اصلا شما بیاید سراغ رئیس جمهور، من نمیخوام حرف تکایی بزنم، عبور میکنم ازش، مگه رئیس جمهور ایران چقدر نقش داره در تعیین سیاست خارجی که وزیر امور خارجه داشته باشه؟ اینو خامنه‌ای خیلی سریع در پاسخ به ظریف گفته، یادمونه، که شما فقط مجرید، و اون سیاست میدان که مطرح کرد ظریف. اینجا نکته مهم اینه، جمهوری اسلامی تلاش کرد بعد از جنگ 12 روزه با سرودهای ملی و ایران، تقریبا ایران در حضور خامنه ای، پاسخی بده به صبر و تحمل مردم، و اینکه مردم آن زمان واقعا نه حمایت کردن از حملات اسرائیل، منظورم غالب مردمه، و نه خیابان ها آمدن. ولی امروز ما نمیتونیم در کلیات آکادمیک با آقای عزیزی موافقیم، ولی واقعا باید وارد عرصه سیاسی میدانی بشیم. ما نمیتونیم از کشتار مردم بگیم، از این جنبش خودجوش بوده که خواستنش بهره برداری هم بعدن بکنن بگیم، و اینو بذاریم کنار، وارد بحث آکادمیک بشیم که الان حکومت با هم چه میکنن. خیلی خوب، اگه دو حکومت با هم چه میکنن بخوایم وارد بشیم، اندوخته حتی موشکی جمهوری چقدر؟ من اجازه اینو بگم، ببینید روسیه، جنگ روسیه هست آقای عزیز، روزه جنگ توزیع اوکراین هم کار کرده، ما با هم نشست های مشترک در خبرگزاری داشتیم. ببینید روسیه در ابتدای جنگ وقتی حملات هوایش رو شروع کرد، تا هفته 100 موشک میزد، هفته تا 200 تا پهباد، ولی به تدریج فاصله ها دو هفته سه هفته شد. یعنی روسیه مقتدر هم برای ذخیره انبار نظامیش برای مقابله احتمالی با ناتو، هم تولیداتش نمیرسید.
این سخن که دو هفته تحمل کنن درسته، میتونه دو هفته تحمل کنه با دیوانگی حمله وار، حمله پهبادی برج خلیفه اگه بتونن، ولی در ادامه اون، در ادامه اون من فکر میکنم هر هفته که بگذره توان موشکیان کاهش پیدا میکنه و نقش نظامیان میشه نقش ناخواسته که منفور بشن. ضمناً هیچ رهبری وجود نداره. ما میفهمیم که الان تجمع، هر نوع تجمع رهبران فعلی ایران یعنی موشک خوردن. یه جمله نتانیاهو گفته، بهش دقت کنیم. نتانیاهو گفت ما میتوانستیم پزشکیان هم بزنیم، ولی آقای ترامپ فکر میکند یا فکر میکرد که با پزشکیان مذاکره خواهد کرد. معناش اینه که آقای پزشکیان مذاکره که نکنیش به ما هم میزنیم. من نمیگم که حتما موفق خواهند شد هر که خواستن ترور کنن، ولی در شرایطی که توان نظامی نابرابره، علاوه بر حملاتی که موفقیت آمیزی که جمهوری اسلامی کرده و هر جایی که تقریبا خواسته و در اصل موفقیت اصابت موشکاش واقعا بهتر از قبل از مثبت بودن اصابت زمینش، ولی در این حال هیچ دفاعی نداره، ابسولوت نداره. یعنی اگر در جنگ 12 روزه مرکز اطلاعات بالای تجریش اگر نیروی انتظامی حالا همه آسیب دیدن، یعنی اساسا الان نیروی انتظامی نمیتونم برم، من اطلاع دارم از تلفنی که دیروز داشتم که حتی نمیتونم برم، پلیس میترسه به سر کارش تو کلانتریا. شما تو این وضع رو نمیتونید بگید که میتونه آمریکا برگرده به موازی که مذاکره کنه. این نکته هم بگم، خیلی مانور میشه روی این موضوع که اگه کشته بشن آمریکایی چه خواهد شد. من اینو اشاره کنم جناب عزیزی، ببینید این که کشتن 10 سرباز آمریکایی هم خیلی در افکار عمومی تاثیر داره، شما به نیک میدونید که آمریکایی‌ها پای صندوق رأی که میان کاری که ندارم سیاست خارجیه. در این حال مگه در جنگ عراق که نه ماده شیمیایی پیدا کردن نه بمب شیمیایی پیدا کردن و 4000 نفر کشته شدن بعد از ورودش به عراق، وقتی بوش میگفت که تسلیحات شیمیایی باید ثابت کنه که تسلیحات شیمیایی، اون کاری به حلبشه اصلا نداشت، میگفت بوش پسر میگفت که تسلیحات شیمیایی دارن باید همه رو به ما نشون بدن، گروه بازرسی هم رفت اونجا نیافت دیگه، بعد از جنگ هم نیافتن و موقع حمله شیمیایی عراق به جمهوری به ایران چه کاری نداشت دنیا باهاش، کی که ما محکوم نکرد، بمبای شیمیایی هم بالا همین آلمان هم که ما هستن بود. من میخوام بگم کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق برای جنگی نامعلوم آیا باعث شد که کسی محاکم بشه تو آمریکا؟ ببینید هیچ تأثیری در موقعیت جمهوری خواها نداره مگر اینکه وارد جنگ زمینی بشن. جنگ زمینی یک احتمال وجود داره واقعا، اون چیزی که امروز وزیر جنگ مطرح کرد به نوعی که فعلا ما در ایران نیستیم یک نکته ای داره واقعا، اگه لازم شه خواهیم بود معناش این بود. من تاکیدم اینه وقتی ما میگیم پایداری نظامی و وقتی داریم واقعیت ها واقعا میگیم، یعنی حملات موفقیت آمیز سپاه پاسداران و کشورهای همسایه، ما باید بگوییم تا کجا تاب داره. تاب آمریکا زیاده، یعنی اصلا نمیدونم چرا وقتی فکر میکنن حملات به ایران باید از روی ناوگان ها باشه. موشک های دوربعد از 5000 کیلومتری آلمان هم میتونن ایران رو بزنن، هنوز اونا وارد عمل اصلا نشدن. من تاکیدم اینه در میدان هیچ شانسی جمهوری اسلامی نداره برای اینکه شکست بده یا به عقب نشینی واداره یا فورد و لینکون و ابرناوها صحنه غرق کنه. حتی اگه این کارم بکنه بریم تا اونجا که ایران ویران میشه. در مقابل حملات میکنه به عربستان سعودی، گفتم کسی پاسخ بده به پاس جنوبی کی پاسخ میده، به تمام خاکی پاسخ میده و در حوزه نظامی برابر نیستیم. در حوزه میدان سیاسی کاملا انزوا و انزجاره. من دیروز صحبت میکردم، ببخشید با این جمله تمام میکنم، صحبت میکردم با بستگان نزدیک همین جایی بودن که مرکز نیروی انتظامی بودن، خیلی نگران بودیم. به من گفتن که دو تا اعضای خانواده ما همه شیشه ها مثل زمان جنگ عراق چسب زدن چون انقدر لرزششون فرو بریزه. مردم خشمگینن، مردم ناراحتن، ولی بخش اعظم مردم امیدوارن با این توهم شاید که اینا سرنگون میشن بعد از چند روز. این نشون دهنده اینه که تو خیابان خواهن آمد. من میگم بعد از سرکوب وحشیانه‌ای که شد بعید میدانم که مردم با هیچ فراخوانی به خیابان‌ها بیان، ولی چه اتفاقی خواهد خورد، چه تظاهرات مدنی، چه اعتراضات نافرمانی مدنی خواهد شد، احتمال زیاد خواهد شد.
آقای عزیزی، از همین جایی که آقای چاهکی تموم کردن شما ادامه بدید، به خاطر اینکه نکته مهمیه دیگه. یعنی الان تاب‌آوری خود حکومت در برابر حمله هایی که داره میشه و چقدر ایالات متحده و اسرائیل روی این تاب‌آوری تمرکز دارن و آیا اصلا هر دو در هدفی که دارن دنبال میکنن در حمله به ایران مشترک هستند یا نه اهداف متفاوتی دارن و چه چیزی باعث میشه که این اهداف رو پیش ببرن، به خاطر اینکه ما میبینیم که در اهدافی که حالا در نظر گرفته شده و بمباران شده مناطقی هم هستن که کاملا مسکونی هستن، بیمارستان بوده، جاهای مختلف بوده که اصلا ربطی به مسائل نظامی هم نداشته. آیا اینها مشخصه که با چه هدفی اصلا این عملیات رو هم دارن پیش میبرن؟
بله، من یه بار دیگه نکته رو تاکید بکنم که من تناقضی بین صحبت چاهکی و چیزی که من گفتم نمیبینم. بس اینجاست که من یک سری مقدماتی رو دارم درباره صحبت میکنم که مبنای تصمیم گیری های دو طرف هست. ایشون به نتایجی اشاره میکنند که از این مقدمات ممکنه حاصل بشه که من مخالف این نیستم. یعنی بذارید اینجوری بگم، یعنی اگر که ما صحبت از دو هفته میکنیم، حالا من در یک سری منابع، حالا این کانال های نزدیک به دستگاه امنیتی و اینها، وقتی که دارم چک میکنم ببینم که صحبت از 45 تا 60 روز میکنند به عنوان چیزی که حالا خودشون انتظار دارن که آمادگیش داشته باشن. شما اصلا بگید 3 روز، یعنی اینکه این جنگ فردا تمام بشه. من 100% با این موضوع موافقم که ببینید، رژیمی که قبل از این جنگ نمیتونست که یومیه شهروندان خودش رو تامین بکنه از یک طرف، و از طرف دیگه سیاست های سرکوبگرانش به جای منجر شد که در واقع این همه حضور میلیونی مردم اتفاق افتاد و در نهایت کشتار گسترده، خب بعد از این جنگ، بعد از هدف قرار گرفتن این همه مراکز و هر حال ساختمان ها، افراد، خب طبیعتا در یک موقعیت ضعیفتری برای حکومت در داخل قرار خواهد گرفت. منتها آیا این به معنای سقوط رژیم هست؟ خب هنوز ما این رو نمیدونیم که این تا چه حد امکان تحقق داشته باشه، ولی مسئله اینجاست که اگر این سقوط اتفاق نیفته، این سیستم زخم خورده طبیعتا انگیزه های بیشتری خواهد داشت برای سرکوب گسترده مردم. خب این دوباره یک فکتی هست که من صرفا می‌خواستم روش تاکید بکنم که تناقضی در بحث نتایج وجود نداره. اما دوباره یه برگردیم یه خورده به اون سمت داستان، به خصوص نکته که اشاره کردن که بعد از جنگ عراق به هر حال کسی محاکمه نشد، اتفاق نیفتاد. این کاملا درسته، ولی من عرض کردم تفاوت‌هایی که جامعه ایالات متحده داره با اون زمان، با 20 سال پیش، و تحولاتی که در نظام بین‌الملل اتفاق افتاده. ببینید بعد از فروپاشی شوروی ما چیزی رو داشتیم که به هر حال تحلیلگران روابط بین‌الملل با عنوان لحظه تک قطبی ازش یاد می‌کنن دیگه. حالا در گستره تاریخ این یک لحظه است، ولی به هر حال از بعد از فروپاشی شوروی ادامه داشت و در اوج خودش به حملات ایالات متحده و افغانستان و بعد عراق منجر شد. یک اتحاد خیلی منسجم یوروآتلانتیکی، یک روسیه ای که در حال بازیابی خودش بود، هنوز در واقع این میزان assertiveness، این میزان به هر حال جسارت رو از خودش نشون نداده بود، چینی که هنوز به این جایگاه نرسیده بود، و ایالات متحده که دست خودش رو باز می‌دید و در داخل هم یک حمایت کاملا گسترده ازش وجود داشت. الان شما در داخل دولت ایالات متحده معاون رئیس جمهوری رو دارید که تأکید داره روی عدم ورود به جنگ هایی که به ایالات متحده ارتباط نداره. آیا این به این معنی است که ایالات متحده تاب‌آوری نداره؟ قطعا اینطور نیست. ایالات متحده، ببینید ما داریم درباره قدرت هسته‌ای داریم صحبت میکنیم، یعنی اگر بحث کشور بود، ایالات متحده کل خاورمیانه رو، حالا من اطلاعات دقیق ندارم که چند بار میتونست، و کل دنیا رو چند بار میتونه که نابود بکنه با بمب‌های هسته‌ایش، اصلا در واقع این تردید وجود نداره. موضوع اینه که از دید بخش عمده‌ای از مردم پایگاه اجتماعی و الان حتی استبلیشمنت ایالات متحده خاورمیانه دیگر اولویت نیست و به همین خاطر که ما اینقدر صحبت از این میکنیم که الان این رویکردهای ضد جنگی که ما در کنگره میبینیم، خارج از کنگره میبینیم، این با زمان جنگ عراق متفاوته. اون موقع بحث این بودش که ما هزینه نکنیم، الان یعنی بحث اینه که آقا اصلا این کارو که شما بکنید از اون تهدید اصلی ایالات متحده که چین باشه شما دارید غافل میشید. محدودیت به لحاظ امکانات مادی نیست، به لحاظ هزینه فرصتیه که شما در رویارویی نهایی خودتون با ابرقدرت دیگر که چین باشه از دست خواهید داد. این به نظر من نکته خیلی مهمی است. و در رابطه با اهداف من خیلی خلاصه عرض میکنم که وقت گرفته نشه. من معتقد هستم که همونجور که عرض کردم، چون به نظر من دولت آقای ترامپ یک استراتژی به معنای دقیق کلمه نداره، ما نمیتونیم از یک هدف مشخص صحبت بکنیم. یک طیفی از اهداف مد نظرش هست که اولم اشاره کردم که در نهایت به یک سری نتایجی منجر بشه، از لحاظ اینکه خب ایران هیچ وقت سر اصلی دست پیدا نکنه، یک تهدید برای اسرائیل نباشه، دو و اینکه به هر حال روابط دوستانه با ایالات متحده داشته باشه، منافع اقتصادی آمریکا در ایران و در منطقه تامین بشه. حالا این اگر که میخواد از طریق مثلا چه میدونم آقای پزشکیان هر کس دیگه توافق بکنه حاصل بشه، آقای ترامپ قبول میکنه. اگر لازم باشه که رژیم چینج بشه اون رو هم قبول میکنه. درباره اسرائیل بحثی نیست. درباره اسرائیل به خصوص اسرائیل بعد از 7 اکتبر، اسرائیلی که یک تهدید، یعنی هر تهدید حتی کوچکی رو به این نتیجه رسید، این حرف من نیست، چیزهایی هستش که در نوشته های تحلیلگران امنیتی اسرائیلی کاملا قابل مشاهده است، که الان هر تهدید کوچکی به معنای یک تهدید وجودی بالقوه تلقی میشه از جانب اسرائیل. و حالا شما در نظر بگیرید که اگه تهدید کوچک اینجور تلقی بشه، تهدید ایران چی است؟ و میخواد یک بار برای همیشه اطمینان حاصل بکنه که هیچ وقت در هیچ زمانی در آینده ایران به تهدید برای اسرائیل تبدیل نخواهد شد. این از دو راه قابل حصول هست که به نظر من یک راهش مطلوب تره برای اسرائیل. راه اول این هستش که یک رژیم چینج اتفاق بیفته، یک دولت برحال بگوید معقول نرمال سرکار بیاد که با همسایگان خودش، با منطقه، با ایالات متحده، با اسرائیل رابطه مساعد داشته باشه. حالت دوم این هستش که یک استیت کلاپس، یک فروپاشی دولت، دولت به معنای ارکانش که حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین باشه، در ایران اتفاق بیفته که بر اساس اون، حالا این میتونه سناریوی مختلفی داشته باشه، میتونه تجزیه باشه، میتونه جنگ داخلی باشه، میتونه همین وضعیت به هر حال خیزش های گاه و بیگاه و کشتار های گاه و بیگاه باشه در داخل ایران، هر چیزی که بتونه برای مدت طولانی این اطمینان رو حاصل بکنه که ایران نمیتونه دیگه تهدیدی برای اسرائیل باشه. یک جمله تمام بکنم، چرا اون گزینه اول مطلوبیت کمتری داره؟ به خاطر اینکه به هر حال ایران تجربه تاریخش نشون داده که هر زمانی که قدرتمند شده در منطقه، رفته به سمت این که هژمونی خودش رو در منطقه برقرار بکنه، و این طبیعت جغرافیای سیاسی ایران هست. در دوره پهلوی هم ما این رو داشتیم، قبل از اونم داشتیم، بعد از اونم داشتیم، و به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که نهایت خط قرمز ایالات متحده شاید که به از اون بالاتر نخواد بره بحث رژیم چینج هست، ولی برای اسرائیل عملا خط قرمز وجود نداره.
پس میتونیم آقای عزیزی اینطوری بپذیریم که اسرائیل مشخصاً میدونه که پایان این بازی باید کجا باشه، ولی ایالات متحده آمریکا نمیدونه که دقیقاً پایان بازی براش کجاست؟
بله، من این اعتقاد رو دارم. من اعتقاد من هستش.
آقای چاهکی شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که اونطور که آقای عزیزی گفتن اسرائیل براش کاملاً مشخص شده و بهترین حالت براش اینه که یک فروپاشی در ایران صورت بگیره تا یک تغییر نظام سیاسی یا رژیم سیاسی؟
دقیقا فروپاشی به این معنا که رژیم غیر ایدئولوژیک، غیر دینی، بدون پیشفند و پسفند اسلامی، این نقطه‌ایه که نتانیاهو و اسرائیل بهش نگاه میکنه.
البته خب در صحبت‌های امروز پیتکست، باز در صحبت‌هایی که پیتکست داشت همین رو هم می‌بینیم، یعنی میگه ما یک دولت اسلامی تندرو نمی‌خوایم داشته باشیم. این صحبتی بود که او هم میکنه.
نه، من حرفم اینه که فروپاشی، چون من از اسرائیل دارم میگم، از آمریکا هم اشاره خواهم کرد، از نظر اسرائیل صورت مسئله باید پاک بشه. یعنی نظام جمهوری اسلامی، گیدی فقها، گیدی روحانیون، گیدی آخوندها، حاکمان باید فرو بریزه. و تن و
ولی این فروپاشی دیگه نمیشه، دیگه این میشه تغییر نظام. فروپاشی به معنی اینه که
فروپاشی جمهوری اسلامی و یک نظام سیاسی نوین. نظام سیاسی نوین
یک ویژگی هایی داره. به نظر من برای اسرائیل مهم نیست که الان چه کسی میخواد بیاد، اون چیزی که ایجاد میخواد بشه یک حکومت دموکراتیک معمولی باید باشه، یک حکومت دموکراتیکی که دین در مسجدها رفته بار دیگه.
یعنی شما فکر میکنید یک نظامی که خودش ایدئولوژیکه دنبال یک حکومت دموکراتیکه؟ آقای عزیز شما چیزی میخواستیم بگین؟
من نکته‌ای می‌خواستم عرض کنم، منشون شاید برداشت دقیق از صحبت من شکل نگرفت. من معتقد هستم که گفتم دو سناریو، سناریو اول این میتونه مطلوب باشه برای اسرائیل از این جهت که اگر ایالات متحده این رو بپذیره، اسرائیل یک محدودیتی داره که از کجا بیشتر میتونه فشار بیاره. خب یک دولت دموکراتیک سکولار غیر ایدئولوژیک تا مدتی میتونه تهدید ایران رو برای اسرائیل از بین ببره، اما نه برای همیشه. شما نگاه کنید ترکیه که یک سیستم مثلا به هر حال ایدئولوژیک به اون معنا نیستش که، حالا دولت اسلامگرا هست تعدی، ولی مدل ایدئولوژیک نیستش که. الان تهدیدات علیه ترکیه چرا از جانب اسرائیل؟
من یه جور بگید عربستان دادم آقای عزیزی، من الان شما سوال جدید مطرح، من به سخنی که
من همین نکته بود عرض کردم خودم،
لزوما به شما پاسخ نمیدم جناب عزیزی، تو اصول با شما موافقم، این شما نگران برداشت من نباشید. من دارم اینو مطرح میکنم در باید ترکیه هم خود شما مطرح کردید، پس من بگم اساسا ترکیه در هیچ گاه در هیچ دورانی اردوگان مذهبی تر اردوگان دیگر هیچ صحبتی از نابودی اسرائیل نکرده که هیچ 11 میلیارد هم تعادل مناسبات داشته. اصلا مقایسه اینا به نظر من با هم نمیتونه مقایسه شه. من صحبتم اینه که ابتدا گفتم که جمهوری اسلامی برای آمریکا نه خطر امنیتی، خطر موجودیتی، و حتی در افغانستان این همکاری داشتن، در دوره ای در مبارزه با داعش همکاری داشتن. اینجا برمیگردم به اون نکته، این نظام، این جمهوری اسلامی نمیتونه هرگز بر اساس مطالبات حتی میانه حد اقلی ترامپ باهاش توافق کنه، چون باید دکترین امنیتیشو عوض کنه. از این نباید ما عبور کنیم. آقای عزیز الان به شما، من تو خیلی اصول با شما موافقم، ولی در این نکته دیگر رو میگم ما میتونیم بیایم آکادمیک بررسی کنیم که کردیم، به مشکلی هم بر نمیخوریم، ولی وقتی حکومت ها میخوایم بررسی کنیم، ما میبینیم که این حکومت اسلامی اسلامیزه شد، همچنان که میدونیم ولی فقیه جمهوری اسلامی نباید ایرانی باشه، هر طایفه هر ملتی میتونه باشه.
شاید ما 3 دقیقه به پایان برنامه داریم چون باید به جنبندی برسیم، اگر که اجازه بدید جنبندیتون هم بگید که من از آقای عزیزی هم 1 دقیقه جنبندیشون رو داشته باشم.
جنبندی من اینه که پایان این جنگ هوایی فقط با تغییراتی حاصل میشه که نام اون سرنگونی جمهوری اسلامیه. حتی اگه جمهوری اسلامی بپذیره شرایط آمریکا رو، یعنی باید بپذیره یه دوران گذار خودش مدیریت کنه، خودش مدیر تصفیه شه و یه حکومت دموکراتیک ایجاد شه. این خیلی بعیده، ولی حداقل این که شرایط پایان جنگ همراه با سرنگونی جمهوری اسلامیه، غیر از این رخ جنگ ادامه خواهد داشت.
آقای عزیز شما هم در 1 دقیقه اگر لطف کنید جنبندی.
من دو نکته فقط اشاره میکنم، ممنون از توضیحی که آقای چرکی دادن، حالا من روشن شد. بحث ترکیه رو من اتفاقا در راستای استدلالم گفتم، مبنی بر این که حتی نظامی که ایدئولوژیک و اسلامگرا به شکل جمهوری اسلامی نیست، هم اسرائیل الان به طور فزاینده هم چپ و هم راست تهدید علیه منافع خودش میبینه. این نکته رو خواستم عرض بکنم و وگرنه اختلافی با اون نکته شما ندارم. در رابطه با نتیجه، من فکر کنم صرفا اختلاف نظر ما اینجاست که من معتقد هستم با توجه به محدودیت هایی که من عرض کردم، احتمال این که ما سناریوی رو شاهدش باشیم که در یک جایی ایالات متحده به واسطه محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی این جنگ رو متوقف کنه بدون صعود جمهوری اسلامی هست. اسرائیل احتمالاً دوباره به اون رویکرد منطقه خاکستری خودش باز خواهد گشت. ماندن جمهوری اسلامی به هر شکل فرمی تا زمانی که مسائل بنیادی با آمریکا حل نشه، تحریم‌ها غیره و مسائل داخلی حل نشه، طبیعتاً پایدار نخواهد بود. 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 3 سال نمی‌دونیم. ولی این به این معنی نیستش که این جنگ لزوماً با و فقط با رژیم شنج خاتمه پیدا خواهد کرد، به خاطر اون دلایلی که عرض کردم خدمت.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که با ما همراه بودند، از حمیدرضا عزیزی و همچنین امیر چاهکی. اگر که نظری دارید در ارتباط با آنچه که شنیدید در پاراگراف اول، میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا @فرداگرام و همچنین اگر که مایل بودید که با من در تماس باشید به طور مستقیم نظراتتون رو منتقل کنید، میتونید از طریق اینستاگرام این کار رو انجام بدید، محمد_زرقامی، و قطعا میتونیم اونجا با هم گپ و گفتی داشته باشیم، نظراتتون رو بگید و اگر موضوعی برای برنامه مناسب میبینید موضوعتون رو در میون بگذارید، حتما از موضوعاتی که شما هم انتخاب میکنید و مد نظرتون هست استفاده خواهیم کرد. تا پاراگراف بعدی آینده، لحظات خوبی رو داشته باشید در صلح و آرامش.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.